اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرف علم الاصول بانه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی. تو این تعریف بحثمون موند. خب، تعریف مشهور از علم اصول همونطور که بیان کردیم عبارت است از علم به قواعد ممهد، یعنی تدوین شده. به چه منظور؟ به چه غرض؟ برای استنباط احکام شرعی. راجع به علم سخن گفتیم، راجع به قواعد سخن گفتیم، همینک میخواییم راجع به ممهد سخن بگیم. فقط یه نکته بگم، بحثو از جلسه قبل بیارم به این جلسه. ببینید، اشکالی که ما در آخر جلسه قبل گرفتیم و بعضی از دوستان بعدن سوال میفرمودن، خلاصش این بود که علمی که در معرف مأخوذ علم الاصول غیر از علمی است که در تعریف مأخوذه. خلاصش اینه، علمی که در معرف مأخوذه غیر از علمی است که در تعریف مأخوذه. این دوگانگی به تعریف خلل میزنه.
ما اولین
نگاه کردیم خیلی فرعیه هم بود، توی این چاپای جدیدش بردن یا فرعیه؟ خب بله، هستیه فقهیه.
من تو همین تعریف اصول از
شریع
فرعی هم
داشت، شریع صد نیورده. آره، آی صد نیورده. عرض کردم در بعضی از کتاب ها علاوه بر کلمه شرعیه فرعیه هم دارد. البته بعضی از نسخ قوانین فرعیه نداره، اینجور یادم هست. خیلی ما کاری به این قید نداریم و تفصیل این مطالب باید در وقت خودش حتی در قیص خالی ساعت بحث رو نگه داریم. یه نکته هم اینجا بگیم، یه نکته اینجا بگیم. علم رو ما تعریف کردیم به چی؟ به حضور و صورت شیء عند العقل عند الذهن. اینو میگن علم حصولی. یه علم حضوری هم داریم که حضور و نفس شیئه. خب اون مقصود طبیعتاً نیست. علمی که ما در این موارد بحث میکنیم، علم به قواعد و امثال این، هیچ وقت علم حضوری نیست. همیشه علم چیه؟ اصولیه. بنابراین به این نکته هم حواستون جمع باشه که اگر تعریف علم رو به شکل حصولی کردیم یه وقت خلط نشه از این جهت که اساساً بحث ما مربوط به علوم حضوری که خیلی محدود و مشخصن، مثل علم انسان به گرسنگیش یا علم انسان به وجود خودش یا به وجود پروردگار ذات باری تعالی، اینها از صنف علوم حضوری محسوب میشن، بی ربط و اجنبی هست. علمی هستن که در بحث های ما به علم و قواعد تعبیر میشن. خیلی خوب، حالا توضیحی که اینجا میخوام عرض بکنم رفقا مربوط میشه به کلمه الممهده. الممهده میتونیم بگیم العلم بالقواعد الممهده لاستنباط، یا العلم بالقواعد الممهده لستنباط. اما مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه این کلمه رو باید به صیغه مفعول خوانده باشه، نه به صیغه فاعل. از کلام مرحوم شهید سعد خصوصا در حلقه ثانیه و همچنین از بیانی که میرزای قمی به عنوان مادر این تعریف ارائه فرمودن و همچنین از بیانات محقق اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین به عنوان شارح این تعریف به دست میاد، اینه که اینها ممهد، یعنی به صیغه اسم مفعول خوندند، نه ممهد. متأسفانه به هر شکلی بخونید یه اشکالی برش وارده. اینو بگیم چون اول سال قرار شد نم نم بریم جلو تا خیلی رفقا از راه برسند و اونایی که میخوان با ما همراه بشند کم کم پیدا بشند. ببینید رفقا، اگر ممهد به صیغه اسم مفعول بخونید یک اشکال، بلکه دو اشکال در مسئله به وجود میاد. ممحد یعنی تدوین یافته به منظور استنباط، مهیا شده به غرض استنباط، یعنی این دیگه. ممحد به صيغه اسم مفعول یعنی این. دو اشکال بر قضیه وارده، دو اشکال. یک اشکال اول برمیگرده به این مطلبی که شهید صدر در کتاب حلقه ثانی داره و بعضی از دوستان ما نمیتونن باش درست ارتباط بگیرن. من اینجا خواهم یه توضیح بدم که اونجا هم حل بشه و اینجا هم مطلب ما خالی از این نکته و فائده نباشه. ببینید رفقا، قاعده اصولی اگر بخواد تعریف بشه به قاعده تدوین شده ورای استنباط، وقتی که اصولیتش منوط به تدوینش میشه، اصولیتش منوط به تدوینش میشه. و حال این که باید قضیه برعکس باشه، تدوین یک مسئله در علم اصول باید منوط به اصولیتش باشد. چطور؟ توضیح بدم. اصلا غرض شما از یک تعریف چیه؟ غرض شما از تعریف به قول آقای صدر برائه مائز موضوعی است، تعبیر ایشون در حلقه ثانیه و مشابه همین تعبیر در بحوث هم ایشون داره، مائز قبلی موضوعی، چون کلمه قبلی هم در بحوث اضافه کرد. مائز یعنی جدا کننده، تمییز دهنده. ما از تعریف دنبال یک تمییز دهنده میگردیم که بیاد مسائل یک علم از سایر مسائل تمییز بده، اونم مائز موضوعی. موضوعی یعنی منطقی، یعنی مبتنی بر اساس درست و فنی. این تعبیرشون در مواضع متعددی به کار برده، تعبیر موضوعی رو، و معمولاً کسانی که حلقات میخونن این اشتباه معنا میکنن، یعنی مائزی که موضوع شناسی کنه. نه، اون موضوع مصطلح نیست. موضوعی تعبیر روز زبان عربی است در مقابل ذاتی. ذاتی شخصی و بی‌قاعده است، موضوعی فنی و روی قاعده و ضابط است، در واقع مبتنی بر یک اساس، یک پایه درست باید باشه. به تعبیر دیگه مبتنی بر یک حقیقت تمییز دهنده، مائز مبتنی بر یک حقیقت ثبوتی، مقصود این. یه همچین توقعی از این تعریف با قید ممحد حاصل نمیشه. چرا؟ چون در واقع این تعریف نمیاد یک ضابطه مبتنی بر یک حقیقت ثبوتی رو دست ما بده، مائزی دست ما بده که بر اساس یک حقیقت موجود در مسائل اصولی و چه تمایز ایجاد کنه بین قواعد اصولی و غیر اصولی، بلکه آمده بر اساس یک حقیقت اثباتی، یعنی مقام تدوین، مقام جمع‌آوری سعی کرده تمییز بده. حالا تعبیر ایشون در بحوث یک کلمه قبلی هم داره، میگه مائز قبلی، یعنی قبل از تدوین، پیش از تدوین باید یک مائزی دست ما بده که بشه مبنای تدوین و بر اساسش بیاییم بحث بکنیم. ها، این اصولیه، اون اصولی نیست. ما در حلقه ثانیه کلمه قبلی رو نداره، میگه مائز موضوعی، اما هر دو به یک معنا. بنابراین ما یک خللی پیدا می‌کنیم در تعریف از ناحیه شناخت ضابطه و وجه تمایز حقیقی مسئله اصولی از غیر اصولی. به بیان دیگر این تعریف جوهره مسئله اصولی رو به دست ما نمی‌دهد. بر پایه جوهر علم اصول مایز دست ما نمی‌ده. بلکه بر پایه وصف عرضی کم اهمیتی به نام تدوین در علم اصول میخواد تمایز بده. یه وصف عرضیه که بله چون ماهیت اصولی دارد پس در علم اصول هم تدوین شده. خب این یک اشکال. دوم که میشه اینجا گرفت برمیگرده مشکل جامعیت. شما وقتی بگید مسائل ممهد در علم اصول اصولی است، خب علم اصول مثل هر علمی به تدریج توسعه پیدا میکنه و مسائل نداشته رو در خود جای میده و شما با این تعریف اون قواعد بالقوه علم اصول رو تحت علم اصول نیاوردید. به بیان دیگر تعریفتون جامع مسائل فعلی علم اصوله، نه مسائلی که به کار استنباط احکام شرعی می آیند و هنوز در چنگ اصولی نیفتادند. از این جهت جامع افراد نیست. واضح انشاءالله دیگه. پس این هم اشکال دوم در مسئله. بعضی ها واسه دفع این اشکال آمدن ممهد رو ممهد خوندن، وقتی این مشکل وجود نداره. میگن قواعدی که زمین ساز ممهد، این زمین ساز تمهید کننده، زمین ساز چیه رفقا؟ استنباط احکام شرعی است. خب این یه ضابطه میشه گفت جوهری است، یک موعظ موضوعی است. هر قضیه و قاعده ای که بستر استنباط احکام شرعی رو بتونه پهن بکنه، بستر سازی کنه برای استنباط احکام شرعی اصولی. اما مشکل دیگری پدید تا اون این که قواعدی که ممهد و زمین ساز استنباط حکم شرعی هستند محدود و محصور به قواعد اصولی نیستند. یعنی با مشکل مانعیت مواجه میشید، مانع اغیار نیست. قواعد منطقی هم به شرح زن، قواعد صرفی و نحوی هم به شرح زن، قواعد رجال و درایه هم کذالک، همه اینها بستر استنباط رو مهیا میکنن، زمین ساز استنباط احکام شرعی. بنابراین اگه ممهد بخونی یه جور، ممهد بخونی جور دیگه، قضیه مشکل ساز میشه. بسیار خوب. بعد در ادامه میفرماید لاستنباط الحکم شرعی، تعریف به غرضه، بر پایه غرض. شاخصه این قواعد اصولی چیه؟ این که بر محور غرض استنباط جمع شده اند، تدوین شده اند. بعد در ادامه می‌فرماید الحکم شرعی. حکم شرعی چیه؟ هو تشریع صادر من الله تعالی لتنظیم حیات البشر و توجیهه. هو تشریع صادر من الله لتنظیم حیات البشر و توجیهه. یه قانونی است که خداوند متعال برای ساماندهی حیات بشر و هدایت او، هدایت عملی او صادر. قانونی است که خداوند متعال برای ساماندهی حیات بشر و هدایت عملی و تنظیم عربیشو بگم، تعریف عربی که من کردم از حلقه اولا گرفتم، نگاه بکنیم اینجا داره تشریع و صادر و من الله به تنظیم حیات البشر و توجیهه، یه همچین تعبیرشون دارد. تو حلقه ثانیه همیشون داره این تعریفشون، در حلقه ثانیه هم آوردند. حلقه ثانیه نگاه بکنید صفحه 176 از همین چاپ‌های دارالهدا جلد یکش در کتابخانه علم اصول به این شکل آمده با این اسم. در چاپ هایی که هست به چاپ کنگره شهید صدر معروفه. تمام آدرس هایی که ما میدیم از حلقات به این چاپ در واقع مربوطه، چاپ کنگره شهید صدر، جلد سبز رنگی داره و در نسخه کتابخانه اصول هم به دارالهدا شناخته شده. بسیار خوب، برای حکم شرعی است. حکم شرعی قانون تشریع، یعنی قانون. خب این هم از این. فقط این نکته، این قید شرعی رو بر چی آوردیم؟ اگه به هدایت المسترشدین نگاه بکنید، جلد یک صفحه 12، در هدایت المسترشدین قید شرعی رو آورده، بعد میگه فخرج به تقیید و شرعیت علم المنطق. قید شرعی آوردیم تا قواعد منطقی و امثال اون خارج بشه، بعد توضیح میده. در واقع برای استنباط حکم منطقی و عقلی به دنبال علم و اصول نیستیم، بلکه برای استنباط حکم شرعی و نقلی و نه عقلی. بله،
این مرتکب این قید محله
نه مبتکرش مرحوم قمی صاحب قوانینه، قبلا هم گفتیم اشاره کردیم. خب تعریف تمام، این نفسی از اعماق وجود مرحمت بفرمایی. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه سه تا اشکال به این تعریف میگیره، علاوه بر اون اشکالی که ما از حلقه ثانی آوردیم. این سه اشکالی که ایشون به تعریف میگیره، دو تاش بر میگرده به مانعیت، یعنی یک و سه. یکیش بر میگرده به جامعیت، یعنی دومی. پس اولی مانعیت رو هدف گرفته، میگه مانع اغیار نیست. سومی هم همینطور، اما دومی جامعیت رو هدف گرفته، میگه جامعه افراد نیست. اما اشکال اولی که بر تعریف مشهور گرفتند جناب صدر اینه، می‌فرمایند که این تعریف شامل قواعد فقهی هم میشه. قواعد فقهی هم به منظور استنباط حکم شرعی در کتب فقهی تدوین شدند، به منظور استنباط حکم شرعی در کتب فقهی تدوین شدند. بنابراین تعریف مانع اغیار نیست. یه مثال هم میزنه ایشون، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، آن عقدی که صحیحش زمان آور است فاسدش هم زمان خواهد آورد. خب این قاعده است که تدوین شده برای استنباط. شما الان میخواید بدونید که آیا اجاره فاسده زمان دارد یا نه؟ بگیم مایوز من عقدی که زمان میاره در حالت صحت، در حالت فساد هم میاره. اجاره صحیح مزمن زمان آوره، پس اجاره فاسد هم به شرط. همینطور بیع صحیح زمان میآورد، پس بیع فاسد هم. برای حکم به زمان در اجاره و بیع فاسد به این قاعده تمسک میکنیم. پس این قاعده هم باید اصولی بشه، و حالی که اصلا در فقه در مکاسب ایاتون باشه قسمت بیع احکام مقبوض به عقد فاسد، تو اون قسمت این قاعده بحث شده و از ادله سخن گفته شده. کلی ببینید، تعریف مشهور قید کلیت نداشت، گفت قواعدی که ممهد برای استنباط احکام شرعی. کلی که قطعا هست، ما یزمن که کلی، از اون جهت کلی منطقی منظورتونه بدون شک کنه. اون تمام عواب قیدی که آی صدر میاده با کلمه مشترکه، ما به اون نرسیدیم. خب این اشکال اولیست که جناب آی صدر ذکر میکنه و مانعیت رو هدف گرفت. اشکال دوم برمیگرده به جامعیت. چطور؟ اشکال دوم اینه که تعریف مشهور شامل اصول عملیه نمیشه، شامل اصول عملیه نمیشه. اصول عملیه در مقابل ادله محرزه است. ادله محرزه مثل خبر واحد ثقه، یه دلیل محرزه، مثل اجماع، مثل شهرت، بر فرض حجیت نمیشن جز ادله محرزه. در مقابل ادله محرزه یا به تعبیری ادله اجتهادی، اصول عملیه است که به تعبیری ادله فقاهتی نامیده میشه. این به تعبیری که میگم تعبیری است که مبتکرش مرحوم وحید بهبهانی است، پدر اصولیون متأخر. خب چطور شامل اصول عملیه نمیشه؟ اصول عملیه رفقا اصلا برای استنباط حکم شرعی، برای استنباط حکم شرعی تدوین نشدند، بلکه صرفا وقتی اعتبار پیدا میکنند، وقتی برای فقیه قابل تمسکن. چیا؟ اصول عملیه که فقیه مأیوس از استنباط حکم شرعی شده باشه، مأیوس از کشف حکم شرعی واقعی شده باشه. اینجاست که چون نمیتونه بر پایه ادله اثبات بکنه، استنباط بکنه حکم شرعی را، به سراغ اصول عملیه میره. کارکرد اصول عملیه صرفاً تعیین وظیفه عملی است، راهنمای مکلف در مقام عمل. به قول مرحوم آخوند، ینتها الیها فی مقام العمل. یادتون باشه در تعریفی که از علم اصول ارائه میکنه، اگه کفایه خونده باشید، این تعبیر مرحوم آخوند داره در کفایه. مثلا اصل براءت رو ببینید. اصل براءت چی میگه به شما؟ میگه اگه شک که در اصل تکلیف داشتی، مجازی عملا با این تکلیف مخالفت کنی. همین، نمیگه این تکلیف نیست، بلکه میگه این تکلیف بر فرض هم که باشه مجاز به مخالفتی در مقام. اصل احتیاط چی میگه؟ جایی که اصل تکلیف برات معلوم، اما مثلا نمیدونی متعلق تکلیف چیه، حق نداری با این تکلیف عملا مخالفت بکنی. اصالت الاحتیاط حرفش این. اصل تأخیر چی میگه؟ میگه جایی که امکان احتیاط مثلا نیست، از طرفی اصل تکلیف هم معلومه، اما نمیدونی اینو باید انجام بدی بری مثلا مشهد امروز، یا اونو انجام بدی بری کربلا، عملا مخیلی، هر کدوم خواستی انتخاب کن، به یکی از این دو شهر سفر کن. کاملا راهکارهای عملی ارائه میکنه. یا استصحاب، میگه همون حالت سابقه رو در مقام عمل باقی قلم داد کن، در مقام عمل بنا بگذار که هر چه بود هنوز هم هست. پس اشکال بعدی هم شد اشکال جامعیت. اشکال سومی که مرحوم آقای سعد مطرح میکنه، باز مثل اشکال اول به مانعیت، به مانعیت. ببینید رفقا، این تعریف شما شامل مسائل لغوی هم میشه. مسائل لغوی هم تدوین شدن در علم لغت برای استنباط احکام شرعی. حالا نه هر لغتی، لااقل لغات خاص غریب با غین، یعنی از حس معنا مبهم. غریب الحدیث شنیدید دیگه، یه شاخه از علم حدیث غریب الحدیثه که میاد لغات مشکل در احادیث رو بررسی میکنه، کاوش میکنه، بشکن غریب الحدیث. خب بخشی از این لغات در احادیثی است که بار فقهی داره، همونطور که غریب القرآن یا غریب الآیات از لغات مشکل قرآن بحث میکنه که بخشیش مربوط به آیات الاحکام. اینم یه علمی است تدوین شده به دست فقها و هدفشون از بررسی و کاوش در باب این لغات این است که استنباط احکام شرعی به مشکل نخوره. در مسیر استنباط احکام شرعی معنایی برای این واژگان به دست بیاورن. پس اینها هم تدوین شدن برای استنباط احکام شرعی. شما واژه سعید رو نگاه بکنید، واژه سعید در قرآن آمده، که می فرماید ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. موارد متعددی رو ذکر میکنه، بعد این حکم رو ترش میاره، فتیمموا صعیدا طیبا. این هم در سوره مائده آمده آیه 6 و هم مشابهش در سوره نساء آیه 43، در هر دو جا این تعبیر هست. خب سعید یعنی چی؟ کلمات لغویون در این قسمت متشتته. بعضی مثل جوهری در صحاح میگن صحیح به معنای خاک، به معنای خاک، تراب به تعبیری. بعضی ها مثل خلیل، خلیل ابن احمد فراهیدی در کتاب العین میگن سعید یعنی وجه الارض، روی زمین. خب روی زمین یه جاهای خاکه، یه جاهای سنگه، یه جاهای ممکنه خاشاک باشه مثل برگ مثلا، هر چی رو زمین، حتی چوب، اون چی که وجه الارض باش پوشیده شده، ولو اینکه تراب خاک خالص نباش. خب چه کنیم الان؟ در قریب الآیات آمدن از این واژه بحث کردن که مراد از سعید چیه. پس ظهور و کلمت سعید فی مثلا تراب خالص یک قاعده تدوین یافته برای استنباط احکام شرعی است. نهایت تو علم اصول نه، تو قریب الآیات تدوین شده در یک شاخه از علوم قرآن. به کلمه غنا، الغنا حرام، تو حدیث شریف حکم کرده به حرمت غنا. غنا یعنی چی؟ صوت مرجع، صوت مطرب یا صوت مرجع مطرب، معلوم نیست. معیار غنا ترجیع اطراب یا هر دو با هم یا یکی از این دو، علی سبیل من الخلوف، مشخص نیست کدومه. اینا میان تو قریب الحدیث بحث میکنن که اگه غنا در احادیث حرام عنوان شده به چه معناست. بله، همه اینها قاعده است. چرا دیگه؟ قاعده گفتیم یعنی قضیه کلی. کلمت و سعید نه در اون آیه، مطلقا کلمت و سعید به هر لسان جاری بشه، ظاهرتون فی مطلق وجه الارض مثلا، او ظاهرتون فی خصوص تراب مثلا، ببینید که کلیتش رو داره. بله، اگر مثلا شما اثبات بکنید سعید در آیه فتیمموا صعیدا طیبا بالخصوص در این معنا به کار رفته، میشه گفت این قاعده نیست. اما سخن از سعید به معنای مطلقشه، هر جا در زبان هر متکلمی، چه در نصوص دینی چه در نصوص غیر دینی. چرا اصلا برای استنباط آمدن سعید رو تبیین کردن؟ برای اینکه در مقام استنباط فقیه هن دیگه، آیات الاحکام رو باید فقها ها بررسی کنن، غیر فقیه نمیتونه. اونم شما بیارید. اگه مباحث کلامی هم متکلم به غرض استنباط مورد بحث قرار داده باشد اونم. خب چند خطی بخونی، موافقی؟ عرف علم الاصول به انه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي فقد لوحظ على هذا التعريف. لوحظ زیاد در کلمات آیه صد به کار میاد، یعنی اشکال شده، ملاحظه یعنی اشکال، اشکال شده، ایراد شده بر این تعریف سه تا. اولا به انه این تعریف شامل می شود قواعد فقهیه را، مثل قاعده ی انما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. استاد ما که دستیان ادبیات داشتن تأکید داشتن یزمن بخونه، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. البته یزمن هم درسته، اما بقیده من یزمن هم غلط نیست. همین شکل مشهور رو بخونید، خیلی سخت نگیره. رفقا این قاعده چی میگه؟ ببینید مثال شاخص این قاعده بیه. فقیه میخواد استنباط بکنه زمان در بیع فاسد رو به این معنا که مشتری ضامن مبیع باشه، بایع ضامن ثمن. اینجاست که تمسک به این قاعده میکنه. اولین کسی که این قاعده رو بیان کرد تو اونجا که من یادم میاد علامه حلی است، بر اساس ادله ای از جمله قاعده علالید، علالید ما اخذت حتی تعدی، یا قاعده اقدام، بر اساس اینها آمدن یه همچین اصل فقهی رو ارائه کردن.
قاعده
علالید یا قاعده اقدام. خب سوال، مگه به در حالت صحت زمان میاد؟ شما یه کالایی رو خریدید ضامن میشید؟ مگه من یه سیب خریدم خوردم ضامن کیم؟ ضامن نیستم که. وقتی که بیعتون صحیح باشه زمان به این معناست که عوض این شیئی که دریافت کردید رو باید ادا کنید. مبیع سیبه، باید پولش رو ادا کنید. پس زمان به چه معناست؟ زمان به این معناست که شما دریافت میکنید سیب را، نه مفت، در ازای چی؟ ثمن. حالا هم که بی فاسده سیب رو دریافت میکنید در ازای نه ثمن، در ازای قیمت واقعی اگر قیمی است، یا مثلش اگر مثلی است. به بیان جامع، در بیع صحیح زمان به عوض جعلی است، به تعبیر دیگه عوض مسما، عوضی که در ازای مبیع گذاشته شده ثمن، همونطور که عوضی در مقابل ثمن گذاشتن مبیعه، همون که تعیین شده، کار به قیمت بازار یا به مثل و نظیرش نداره. اما همین زمان در بیع فاسد هست، اما نه به عوض مسما و جعلی، بلکه به عوض حقیقی و واقعی و سوقی. وقت اگر مثلیه عوضش میشه چی؟ میشه مثل. اگر قیمیه عوضش میشه عوض واقعی، دو جور دیگه. به تعبیر دیگه در بیع صحیح اقدام میکنید به دریافت مبیع در ازای ثمن، پس در بیع فاسد هم همین اقدام پای شما نوشته میشه، اقدام در ازای. هبه اینجور نیست. هبه لا یزمن به صحیحه، منی که هدیه قبول میکنم چیزی در ازای موهوب نمیخوام ادا کنم، پس در فاسدش هم زمان نمی آورد. اگه چیزی به عنوان هبه گرفتم و خبر از فسادش نداشتم، فساد هبه نداشتم و این رو مصرف کردم، تلف کردم، لازم نیست عوض واقعی رو ادا کنم. خیلی راحت و روشن واضح دیگه انشالله. و ثانیاً اشکال دوم، به ان این تعریف لا یشمل الاصول العملیت، شامل اصول عملیه نمیشه. چرا؟ چون اصول عملیه مجرد ادله عملی در مقابل ادله محرز. آی سر گاهی اوقات از اصول عملیه اصلا به همین تعبیر ادله عملی یاد میکنه، مجرد ادله عملی است و نیست ادله محرز، به تعبیری ادله فقاهتی است، اجتهادی نیست، تعبیر وحید بهبهانی. فلا یثبتو، مجهول باب افعال بخونید، مجهول باب افعال، این اثبات نمی شود به واسطه این اصول عملی، الحکم شرعی و نافعله اثبات نمیشه. و انما تحدد، فقط و فقط تعیین می شود به چی؟ رفقا به اصول عملی. چه چیزی؟ وظیفه عملی مکلف، چون دیگه توضیح مستوفات دادم تکرار نمی کنم. و ثالثاً، و ثالثاً اشکال سوم، بأن این تعریف یعم المسائل اللغویه، شامل مسائل لغوی هم میشه، که ظهور کلمت سعید مثلا فی وجه الارض مثلا یا فی تراب مثلا. چرا؟ این تعبیر لدخولها علت اشتمالش بر همین ظهور کلمه سعیده. لدخوله، این کلمه سعید، کاش لدخولهی میگفت به ظهور میزدیم، نه دخولها که به کلمه بخوره. حالا دیگه سخت نمیگیم. به جهت دخول این کلمه در استنباط حکم، یعنی ما در مسیر استنباط باید بشناسیم ظهور کلمه سعید چه چیزی است. این قاعده کلی است، چون سخن از کلمه سعید مشخصی در فلان آیه نیست. هر کلمه سعیدی در لسان هر متکلم. از طرف دیگه هم دوستون فرمودن فقط محدود به این نیست، قواعد دیگر رو هم در بر میگیره اگه به غرض استنباط تدوین شده باشه. قواعد کلامی، قواعد رجالی خصوصا، اینها همه معمولا به دست فقها تدوین شده. در رجال و درایه فقها معمولا دست به کار تدوینه. اینا هم همه میان داخل، ازا فراتر از اونیست که آقای صدر میگه. حالا یه نکته بگم تو این دو سه دقیقه که وقت داریم راجع به بعدی. ببینید اولین جوابی که ایشون میده و نمیخوام خیلی بازش بکنم و فقط حواستون جمع باشه، مقدمه‌ش رو اینجا میخوام بگم و فردا انشالله تکمیلش میکنم، فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی است. این از بزنگاه حلقه ثالثه است. یه جاهایی رو همه کس میتونن درس بدن، اما یه جاهایی رو هر کسی نمیتونه. این حرف آقای مدرس افغانی بود، آدم عرض بکنم خدمتتون که حرفه‌ای توی یه چیزهایی. ممکنه مثلا همه بتونن یه سری از غذاها رو بپزن، اما یه غذاهایی هست که آشپز ویژه میخواد. این هست. یا مثلا فرض بکنید شما کاشیکار میارید، راسته رو هر کاشیکاری میتونه کاشی بکنه، حتی خود شما هم دقت بکنید یاد میگیرید، خیلی ساده است. اما اون جاهایی که دستگیره، اون گوشه ها، اونجا دیگه فرق بین کاشیکار حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای. حالا عرض بکنم خدمتون قصه هم همینه، یه جاهایی رو شاید همه بتونن بگن، اما یه قسمت هایی نیاز به دقت ویژه داره. از این جهت میگم حتما در کلاس ها با دقت و توجه حضور داشته باشید. رفقا ببینید یه نکته اینجا بگم برای اینکه بستر بحث ما برای فردا پهن بشه. ایشون میخواد یه تفاوتی بگذارد بین قاعده فقهی و قاعده اصولی. می‌فرماید که قاعده فقهی به کار استنباط نمیاد، قاعده استنباطی نیست، قاعده تطبیقیه. قاعده تطبیقی یعنی چه؟ قاعده تطبیقیه یعنی فقط و فقط فقیه به این قواعد تمسک میکنه برای تطبیق بر مواردش. همینو بس. نسبت بین این قواعد فقهی و اون مواردی که از این قواعد فقیه به دست می آورد نسبت کلی و افراد، نسبت قضیه مادر و قضایای جزء و خورده. بگیم طلبه واجب و شهری است، زید طلبه چی؟ واجب و شهری است. امر طلبه چی؟ واجب و شهری است. تک تک طلبه ها شان واجب و شهر. نسبت این قضایای خرد با اون قضیه کلان نسبت تطبیقی است. ما فقط آمدیم اون رو بر مصادیق موضوعش تطبیق دادیم. قواعد فقهی از این سنخ. مثالش اصل طهارت. کل شیء طاهر، هر چیزی پاکه. خب شک میکنم آیا مثلا مواد مخدر پاکه یا نه. حکم میکنم به طهارت چی؟ مواد مخدر. اما طهارت مواد مخدر با اصالت و طهارت حقیقت متفاوتی نداره، هر دو مبتنی بر یک حقیقتن. او کلیست، کلانه، این جزئیست، خورده. همینو بس. مثل همون قصه طلبه ها. لذا جنس احکام مأخوذ از قواعد فقهی با خود قواعد فقهی متفاوت نیست، یک مبتنی بر یک واقعیتن. اما نکته اینه که در قواعد اصولی ما با تطبیق سر و کار نداریم، با استنباط و حکم سر و کار داریم. میخوایم بر اساس یک قاعده احکام دیگری متفاوت از این قاعده اثبات کنیم. مثلا حجیت خبر ثقه، حجیت خبر ثقه اتفاقا یک حکم شرعیه از سنف قواعد فقهی که اونم حکم شرعی است. کی حجت کرده خبر ثقه را؟ شارع مقدس. اما از حجیت خبر ثقه شما چی میخوای استنباط بکنی؟ حرمت لحم ارنب را، چون ثقه میگه قال الامام لا تأکل لحم الارنب. حجیت خبر ثقه حکمی کاملا متفاوته با حرمت لحم ارنب، با قواعد فقهی خیلی فرق میکنه. قصه تطبیق نیست، قصه چیه؟ استنباطه. به همین جهت اون احکامی که از قواعد اصولی اخذ میشه به دست میاد کاملا متفاوت از حیث جنس با قواعد اصولی. اون حجیت خبر ثقه است حکمون، این حرمت لحم ارنب حکمون. و السلام علیکم و رحمت الله.